هیچ چیز تازه‌ای برایم روی نمی‌داد. آنچه را بازی کرده و پیشگویی کرده بودم به حالت دست نخورده باز می‌یافتم. فقط یک تفاوت وجود داشت. بدون شناخت، بدون کلمات، به صورت کورکورانه هر کاری انجام می‌دادم. پیش از آن زندگیم را با تصاویر برای خودم مجسم می‌کردم. مرگم باعث تولدم می‌شد. تولدم مرا به طرف مرگ پرتاب می‌کرد. همین که از مشاهده این رابطه متقابل چشم پوشی کردم، خودم همین رابطه متقابل شدم. بین این دو نهایت تا حد فروپاشی در نوسان بودم و با هر تپش قلب زنده می شدم و می مردم. ابدیت آتیم آینده واقعیم شد.
به هر لحظه سبکسری ضربه می زد.
مرکز توجه بود. بی توجهی بود که از توجه عمیق‌تر بود. خلأ هر کمالی بود. غیر واقعی بودن خفیف واقعیت بود. طعم شیرینی را در دهانم، رنجها و لذتها را در قلبم دورا دور نابود می کرد. اما پوچترین لحظه را نجات می داد، فقط به این دلیل که لحظه در آخر می آمد و مرا به ابدیت نزدیک می کرد. به من شکیبایی زندگی کردن عطا کرد. دیگر هرگز آرزومند پریدن از 20 سال ضمن ورق زدن 20 سال دیگر نبودم. دیگر هرگز روزهای دور دست پیروزیم را مجسم نکردم. منتظر ماندم. هر لحظه منتظر لحظه بعد ماندم، چون لحظه بعدی را به دنبال می کشید. در استرار مفرط با آرامش به سر بردم. هماره از خودم جلوتر بودم. هر چیزی جذبم می کرد. هیچ چیزی نگهم نمی داشت. چه آسایشی.
در گذشته روزهایم چنان به یکدیگر شبیه بودند که گاه از خود می‌پرسیدم که آیا محکوم به تحمل تکرار ابدی روزی واحد نیستم؟
روزهایم چندان تغییر نکرده بودند. کماکان عادت ناپسند فرو افتادن مرتعشانه را حفظ کرده بودند. اما من به آنها تبدیل شده بودم. دیگر زمان نبود که به کودکی ساکن من هجوم می آورد، بلکه من که تیر انداخته شده در پی فرمان بودم، زمان را می شکافتم و مستقیم به سمت هدف می رفتم. در سال 1948 در اترشت پروفسور فون لنپ به من آزمون‌هایی را نشان داد که در آنها از اسلاید استفاده شده بود. کارتی توجهم را جلب کرد که تصویر اسبی در حال تاخت، مردی در حال حرکت، عقابی بالگستر در اوج آسمان، قایقی در حال جهش به جلو را نشان می داد. بایست می گفتیم که کدام تصویر شدیدترین احساس سرعت را می دهد. پاسخ دادم قایق. بعد به شکلی که خود را این چنین تحمیل کرده بود با کنجکاوی نگریستم. به نظر می رسید که قایق از دریاچه جدا شده و حالی بر فراز این رکود مواج شناور خواهد شد. دلیل گزینشم بیدرنگ بر من آشکار شد. در 10 سالگی این برداشت را داشتم که سینه قایقم زمان حال را می شکافد و مرا از آن جدا می کند. بعد از آن دویدم. هنوز هم می دوم. پس سرعت از نظر من آنقدر که با قدرت کند شدن نشان داده می شود، با فاصله پیموده شده در زمان معین نشان داده نمی شود. از آن واقعه بیش از 20 سال می گذرد. شبی جیاکومتی هنگام عبور از پلاستیتالی با خودروی تصادف کرد. زخمی شد و با آنکه ساق پایش پیچ خورده بود، اولین احساسش در بیهوشی هوشیارانه‌ای که در آن فرو رفته بود، نوعی شادمانی بود. گفت: بالاخره اتفاقی برایم افتاد. با افرادگرایی او آشنا بودم. منتظر بدتر از آن بود. آن زندگی که چنان به آن عشق می‌ورزید که آرزومند زندگی دیگری جز آن نبود، به سرعت تغییر یافته بود. شاید بر اثر شدت احمقانه تصادف در هم شکسته بود. جیاکومتی با خود می گفت: پس من برای پیکر تراشی، حتی برای زندگی کردن ساخته نشده بودم. برای هیچ چیز ساخته نشده بودم. آن چیزی که او را به هیجان می آورد نظم تهدید کننده علل بود که یک بار برملا شده بود. نگاه میخکوب شده بر فاجعه‌ای بود که بر روشنایی های شهر، بر آدم ها، بر پیکر رها شده در گلولای خودش ثابت مانده بود. برای پیکر تراش سلطنت مواد معدنی هرگز دور نیست. من این اراده استقبال از همه چیز را می ستایم. اگر رویدادهای غیر مترقبه را دوست داشته باشیم، باید آن را تا این حد دوست بداریم، تا حد این جرقه های نادر که بر هواخواهان خود فاش می کنند که زمین برای آنان ساخته نشده است. در 10 سالگی مدعی بودم که فقط این رویدادهای غیر مترقبه را دوست دارم. هر یک از زنجیره های زندگیم باید پیش بینی ناشده باشد، بوی نقاشی تازه را بدهد. پیشا پیش به حوادث، به پیشامدهای ناگوار رضا می دادم و برای آنکه منصف باشم باید بگویم که از آنها استقبال می کردم. شبی برق رفت. مرا از اتاقی دیگر فرا خواندند. با دستان باز پیش می رفتم. صورت هم چنان به شدت به یک لنگه در خورد که دندانم شکست. این تصادف باعث تفریح هم شد. با وجود درد به آن خندیدم. همانطور که جیاکومتی احتمالاً بعدها، البته به دلایل کاملا مخالف، به ساق پایش خندید. چون پیشا پیش نتیجه گرفته بودم که داستان زندگیم پایان خوشی خواهد داشت. حادثه‌ای پیش بینی نشده ممکن نبود چیزی جز فریب باشد. تازگی ممکن نبود چیزی جز یک ظاهر باشد. انتظار مردم که باعث به دنیا آمدنم شده بود همه چیز را تنظیم کرده بود. در این دندان شکسته نشانه‌ای هشدار مبهمی دیدم که قرار بود بعدها آن را دریابم. به عبارت دیگر نظام غایات را در تمام مقتضیات به هر قیمت شده بود حفظ می کردم. به زندگیم از خلال مرگم می نگریستم و فقط یک خاطری بسته می دیدم که نه چیزی از آن می توانست خارج شود و نه چیزی به آن وارد می شد. آیا احساس امنیتی که می کردم برای کسی قابل تصور است؟ تصادف ها وجود نداشتند. من فقط با بدل های مبارکشان سر و کار داشتم. روزنامه های تصور را پدید می آوردن که نیروهای پراکنده در خیابان ها پخشند و مردم معمولی را از بین می برند. من که سرنوشتم پیشا پیش تعیین شده بود با این نیروها روبرو نمی شدم. شاید بازوی، پایی، دو چشمم را از دست بدهم، اما یگانه چیزی که اهمیت داشت نحوه وقوع رویدادها بود. بدبیاری هایم همواره فقط آزمون هایی وسایلی خواهند بود برای نوشتن کتاب. تحمل رنج و بیماری را فرا گرفتم. به آنها به عنوان نخستین ثمره‌های مرگ پیروزمندانم نگریستم. به صورت پله‌های نردبانی که مرا به طرف پایان افتخارآمیزم می‌برد. از این توجه قدری خشن بدم نمی‌آمد و اشتیاق داشتم خود را شایسته آن نشان دهم. بدترین وضعیت را تضمین چیز بهتری تلقی می کردم. اشتباهاتم فی نفسه مفید بودند و این به مفهوم آن بود که مرتکب آن نمی شدم. در 10 سالگی به خودم اطمینان داشتم. من که فروتن و غیر قابل تحمل بودم، در شکست هایم شرایط پیروزی پس از مرگم را تشخیص می دادم. ولو کور یا شل باشم، ولو بر اثر خطاهایم در گمراهی باشم، جنگ را از فرط شکست خوردن در نبردها خواهم بود. بین آزمونهای اختصاص یافته به برگزیدگان و شکستهایی که خودم مسئولشان بودم تفاوتی قائل نبودم. این به معنای آن بود که جرایمم در نظرم اساساً به صورت بخت برگشتگی نمودار می شد و بدبیاری هایم را اشتباه تلقی می کردم. در نتیجه نمی توانستم بیان که خود را گناهکار اعلام کنم دچار بیماری ولو سرخک یا زکام شوم. دقت لازم را به خرج نداده بودم. پوشیدن مانتو و شال گردنم را از یاد برده بودم. همیشه بیشتر دوست داشتم خودم را متهم کنم تا جهان را. نه از سر سادگی، فقط برای آنکه خود را مسئول بدانم. این تفرعن نافی فروتنی نبود. از آنجا که عیوبم الزاماً کوتاه‌ترین راه رسیدن به خیر بودند، خود را دوچندان شکست پذیر تلقی می کردم.
کاری می کردم که احساس کنم که در سیر زندگیم جاذبه مقاومت ناپذیری مرا حتی برخلاف خواست خودم بیوقفه به پیشرفت‌های جدید وامی دارد. همه کودکان می دانند که پیشرفت می کنند. وانگهی به آنان اجازه از یاد بردن این نکته را نمی دهند. پیشرفت هایی که باید انجام شود. در حال پیشرفت. پیشرفت های مهم و منظم. آدم بزرگ ها تاریخ فرانسه را برای من شرح می دادند.
پس از جمهوری اول که جمهوری لرزانی بود، نوبت جمهوری دوم رسیده بود و بعد از آن جمهوری سوم که خوب بود. هیچ دوی نیست که سه نشود.
خوشبینی بورژوایی در آن زمان در برنامه رادیکال سوسیالیست ها خلاصه می شد.
وفور فزاینده کالاها، از بین بردن فقر با رشد دادن آگاهی و افزودن بر تعداد مالکیت های ارزی کوچک. در مورد ما آقایان جوان نیز باید گفت که نسخه ساده شده ای از آن را در اختیار من قرار داده بودند و ما در کمال رضایت کشف می کردیم که پیشرفت های شخصی ما باعث پیشرفت های ملت خواهد شد. با تمام این احوال نادر بودند کسانی که بخواهند بالای دست پدرانشان بلند شوند. برای بیشتر پسران مسئله عبارت بود از رسیدن به بزرگسالی. بعد از آن دیگر از بزرگ شدن و رشد کردن دست می کشیدند. قرار بود جهان اطراف آنان خود به خود بهتر و راحت تر شود. شماری از ما با بیتابی در انتظار این لحظه بودیم. دیگران با استراب یا با تأسف. من هم پیش از آن که قرار بشود زندگیم وقف این داستان بشود، در بیتوجهی رشد می کردم. این خیالم نبود. پدر بزرگم مرا بلند قامت نمی یافت و از این امر متأثر بود. مادر بزرگم برای کفری کردنش می گفت قد و بالایش به سارترها رفته. پدر بزرگم خود را به نشنیدن می زد. جلوی من قرار می گرفت و قدم را با چشم تخمین می زد و بالاخره بیان که اعتقادی به سخنش داشته باشد می گفت دارد قد می کشد. نه در نگرانی هایش سهیم بودم و نه در امیدهایش. علف هرز هم قد می کشد، یعنی می شود بلند شد بدون آنکه مفید بود. مسئلم در آن زمان خوب بودن برای همیشه بود. همه چیز وقتی زندگیم سرعت گرفت تغییر کرد. دیگر خوب کار کردن کفایت نمی کرد. لازم بود که هر ساعت از ساعت دیگر بهتر کار کنم. فقط یک قانون داشتم. صعود. برای تقویت توقعاتم و برای کتمان بیکرانگیش به تجربه عام توسل جستم و خواستم در پیشرفت‌های پرنوسان کودکیم نخستین آثار سرنوشتم را ببینم. این اصلاحات واقعی اما ناچیز و بسیار معمولی مرا دچار این توهم کردند که صعود می کنم. به عنوان فرزند همه، در برابر همه، اسطوره طبقه و نسل خود را پذیرفتم. فرد از دانش سود می جوید و تجربه را سرمایه خود می کند. حال از گذشته غنی می شود. اما تنها که می شدم این افکار نمی توانستن قانعم کند. نمی توانستم بپذیرم که کسی وجود را از بیرون دریافت کند و این وجود بر اثر سکون حفظ شود و تکانه های ذهن معلول تکانه های پیشین باشند. چون زاده انتظاری آتی بودم، با تابندگی و در تمامیت خود به جلو می جهیدم. هر یک از لحظات مراسم تولدم را تکرار می کردند. می خواستم عواطف قلبم را به شکل ترق ترق جرقه ها احساس کنم. پس چرا گذشته غنیم کرده بود؟ اما گذشته که مرا نساخته بود. برعکس، این من بودم که با سربراوردن از خاکسترم خاطراتم را از عدم با آفرینشی هموار نو آغاز کنده بودم. هر بار به صورت موجود بهتری به دنیا می آمد و فقط
به این دلیل ساده که مرگ هر بار نزدیکتر بود و مرا با نور تیرش روشنتر می کرد، از ذخایر ساکن روحم بهتر استفاده می کردم.
اغلب به من می گفتند که گذشته ما را به پیش می راند، اما من متقاعد شده بودم که آینده مرا به سوی خود می کشد. از این نفرت داشتم که احساس کنم که نیروهای ساکتی که همان رشد آرام استعدادهای طبیعیم باشند، در من در تکاپو هستند. روحم را با پیشرفت مستمر بورژواها می انباشتم و از این پیشرفت انگیزه درونی برای حرکت ساخته بودم. گذشته را در برابر حال و حال را در برابر آینده خار کردم. تکاملگرایی بی سر و صدا را به فاجعه گرایی انقلابی و نامستمر تبدیل کردم. چند سال پیش به من گوشزد کردند که شخصیت‌های نمایشنامه‌ها و رمان‌هایم ناگهانی و در حالت بحران تصمیم می‌گیرند. گفتند که مثلا فقط یک لحظه کافی است تا ارسطه نمایشنامه مگس‌ها به تغییر مذهب خود جامعه عمل بپوشاند. خب معلوم است، چون آنها را مانند تصویر خودم ساختم، نه آنگونه که هستم بلکه چنان که می‌خواستم باشم.
خیانتکار شدم و خیانتکار ماندم. بیهوده تمام وجودم را وقف کاری می کنم که در پیش گرفتم. بیهوده خود را بی قید و شرط به دست کار و خشم و دوستی می سپارم. در یک آن دوباره خود را نفی خواهم کرد. این را می دانم. این را می خواهم و در اوج هیجان بر اثر همین احساس شادمانی خیانت آتیم به خودم دیگر خیانت کردم. روی هم رفته تعهداتم را مانند تعهدات کس دیگری تلقی می کنم. در علایق و رفتارم ثابت قدمم، اما به هیجانهایم وفادار نیستم. زمانی بود که از میان یادمانها و تابلوها و منظره ها آخری برایم همیشه از بقیه زیباتر بود. با یادآوری گستاخانه یا فقط نسنجیده خاطره مشترکی که ممکن بود برای دوستانم ارجمند مانده باشد، موجبات ناخرسندیشان را فراهم می کردم. در واقع می خواستم خودم را متقاعد کنم که از آن دل کندم. چون خود را چنان که باید دوست نداشتم به پیش گریختم. نتیجهش این شده که خودم را باز هم کمتر دوست دارم. این پیش روی گریز ناپذیر خودم را در نظر خودم بی وقفه بی اعتبار می کند. روز قبل بد عمل کردم چون روز قبل بود و امروز قضاوت سختی را که روز بعد درباره خودم خواهم کرد پیشاپیش احساس می کنم. به خصوص نباید به خودم سهل بگیرم. با گذشتم فاصله مناسبی را حفظ می کنم. نوجوانی، بزرگسالی، سال گذشته همیشه برایم حالت رژیم حاکم بر فرانسه قبل از انقلاب 1789 را دارند. تازگی در زمان حال اعلام می شود، اما هیچگاه تثبیت نمی شود. فردا همه چیز بر باد می رود. اولین سالهایم را به خصوص قلم گرفتم. وقتی نوشتن این کتاب را آغاز کردم، زمان زیادی لازم بود تا آن سالها را زیر خط خوردگی ها رمز گشایی کنم. وقتی 30 سال داشتم، دوستان متعجب می شدند و می گفتند انگار شما نه پدر و مادر داشتید و نه کودکی. و انقدر احمق بودم که احساس کنم از من تعریف می کنند. با این همه وفاداری ساده و ماندگار بعضی از افراد، به خصوص وفاداری زنان را دوست دارم و به آن احترام می گذارم. منظورم وفاداری به سلایق و آرزوها و برنامه‌های پیشین و اعیاد ناپدید شده است. اراده آنها را می ستایم، چون می کوشند در بحبه تغییرات همان بمانند، خاطره خود را نجات دهند. اولین عروسک، دندان شیری، اولین عشق را با خود به گور ببرند. مردانی را شناختم که با زنی مسن خوابیدند فقط به این دلیل که در ایام جوانی تمنای او را داشتند. کسانی هستند که از مردگان نیز کینه در دل دارند، یا به جای آنکه اشتباه بخشودنی را که 20 سال پیش از آن مرتکب شده اند تصدیق کنند، کار را به دعوا می کشانند. من کینه به دل نمی گیرم و همه چیز را با خوشرویی اعتراف می کنم.
در انتقاد از خود استعداد دارم، مشروط بران که ادعای قبولاندن آن را به من نکنند. در سال 1936، در سال 1945، شخصیتی را که نام مرا به خود داشت، آزار دادند. آیا این به من مربوط می شود؟ من توهین‌های متحمل شده را در ستون بستانکار او می گذارم. این ابله حتی بلد نبود دیگران را به احترام نهادن به خود وادارد. دوستی قدیمی با من ملاقات می کند. در معرض تلخ‌کامی است. 17 سال است که از من کینه به دل گرفته است. بعضی اوقات با او با بی‌ملاحظگی رفتار کرده ام. کما بیش به یاد می آورم که در آن دوران با ضد حمله از خودم دفاع می کردم. به یاد می آورم که او را از بابت زودرنجی و وسواسش در زجر کشیدن سرزنش می کردم. خلاصه روایت شخصیم را درباره این رویداد داشتم. اما مشتاق پذیرفتن روایت او بودم. با او هم عقیده هم، خودم را به باد دشنام می گیرم. مانند آدم های خودپسند و خودخواه واکنش نشان دادم. سنگ دلم. کشت و کشتاری شادمانه است. از روشنبینی خودم حظ می کنم. تصدیق اشتباهاتم با چنان متانتی اثبات این امر به خودم است که دیگر نمی توانم مرتکبشان شوم. آیا کسی باور می کند؟ صداقت و اعتراف جوان مردانم فقط شاکی را عصبانی می کند. او دستم را خوانده، می داند که از او استفاده می کنم. از من است که کینه به دل دارد. از من زنده، از حال و گذشته، از همان که همیشه شناخته است. اما من برای این لذت که خودم را کودکی تازه به دنیا آمده احساس کنم، به او کالبدی بی‌حس واگذار می کنم. من نیز در برابر این موجود خشمگین که نبش قبر می کند، سرانجام از کوره در می روم. اگر موقعیتی را هم به یادم بیاورن که در آن چهره بدی از خود نشان نداده ام، با یک حرکت دست این خاطره را می روبم. گمان می کنند که آدم فروتنی هستم، اما درست عکس آن است. گمان می کنم که امروز بهترم و فردا بسیار بهتر خواهم بود. نویسندگانی که به پختگی رسیده اند، دوست ندارند که دیگران با اعتقاد بیش از حدی از کار اولشان تمجید کنند. اما مطمئنم که این تعریف ها کمتر از هر کس دیگر برای من لذت بخش است. بهترین کتابم کتابی است که در حال نوشتن آن هستم و پس از آن آخرین کتابی است که منتشر کردم. اما خودم را کم کم آماده می کنم که کمی بعد از کتاب آخری نیز احساس بیزاری کنم. اگر منتقدان امروز آن کتاب را بد بدانند، شاید مرا جریحه دار کنند، اما 6 ماه بعد در این عقیده با آنان سهیم می شدم. البته به یک شرط. به شرط آنکه کتاب را هر چقدر هم کم مایه و پوچ بدانند، آن را برتر از تمام نوشته های پیشینم اعلام کنند. به آنها اجازه می دهم که کل آثارم را مورد انتقاد قرار دهند، مشروط بر آنکه سلسله مراتب گاه شمارانه آن را رعایت کنند. این یگانه چیزی است که بخت ارائه کار بهتر در آینده نزدیک و از آن بهتر در آینده دور و تمام کردن با یک شاهکار را برایم حفظ می کند. بدیهی است که فریب نمی خورم. کاملا آگاهم که خودمان را تکرار می کنیم. اما این شناخت تازه به دست آمده قطعیت‌های کهنه مرا متزلزل می کند، بی آنکه آنها را به طور کامل محو کند. زندگیم چند شاهد مغرور دارد که نمیگذارند از چیزی قصر در بروم. گاه مچم را حین افتادن در همان روال همیشگی میگیرند. به من میگویند و من حرفشان را میپذیرم. وانگهی در آخرین لحظه به خودم تبریک میگویم. دیروز کور بودم. پیشرفت امروزم فهمیدن این نکته است که دیگر پیشرفت نمی کنم. گاه خودم بر ضد خودم شهادت می دهم. مثلا متوجه می شوم که 2 سال قبل چیزی نوشتم که ممکن است به کارم بخورد. می گردم و پیدایش نمی کنم. چه بهتر؟ داشتم فکر کهنه ای را از سر تنبلی در کتابی تازه جای می دادم. امروز قلمم انقدر بهتر شده که باید آن را از نو بنویسم. وقتی کار تمام می شود از سر اتفاق ورق گم شده به دستم می افتد. متعجب می شوم. با چند ویرگول اضافی یا کم همان فکر را با همان عبارات بیان کردم. تردید می کنم و بعد این سند منقضی شده را در سبد کاغذ باطله می اندازم، نسخه جدید را نگاه می دارم. در هر حال نوشته جدیدم نمی دانم از چه نظر از نوشته قبلی بهتر است. در یک کلام اوضاع را برای خودم جور می کنم. با آنکه از اشتباه بیرون آمده ام، با وجود پیری که به من آسیب رسانده است، به خودم کلک می زنم تا باز هم مستی جوانانه کوه نوردان را احساس کنم.